دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه 8. اوبرانیان 9 از 1 تا 10 هجده مسیح کفار ما بخش 2. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. در آیات آغازین فصل 10 نویسنده به بررسی علت ناتوانی قربانی های عهد اول در کامل کردن کسانی که به او نزدیک می شوند می پردازد. به این ترتیب او نیاز به کار کاهن را پس از مرتبه ملکی صدق از نو اثبات می کند. زیرا شریعت که سایی از چیزهای نیکویی را که قرار بود بیاید در خود نگه می دارد و نه خود شباهت اون چیزها، هرگز نمی تواند کسانی را که به وسیله همون قربانی های سالانهی که دائما تقدیم می کنند به او نزدیک می شوند کامل کند. در اینجا نویسنده در واقع شریعت را سایی از آنچه قرار بود بیاید می نامد. او پیش از این اصطلاح را فقط برای کپی زمینی خیمه آسمانی در فصل 8 آیه 5 به کار برده بود، اما اکنون اصطلاح سایه را برای توصیف ماهیت کل شریعت آینی گسترش می‌دهد. این اصطلاح فاقد کارایی است، زیرا فاقد جوهره واقعی است و به طور مبهم از خود به آینی که قدرت لازم برای پاک کردن گناهان را داره، یعنی قربانی کردن خود توسط عیسی، اشاره می‌کند. برای بسیاری از محققان، کلمه سایه به طور خودکار دیدگاه‌های افلاطونی از کیهان و واقعیت را تداعی می‌کند. شاید با تمثیل قار افلاطون در کتاب جمهوری او آشنا باشید، جایی که سقراط اکثر مردم را اینگونه توصیف می‌کند که رو به ورودی قار منبع نور دارند، به دیوار روبروی خود نگاه می‌کنند و سایه‌هایی را می‌بینند که از جلوی آنها عبور می‌کنند، اما هرگز سر خود را به سمت دهانه قار برنمی‌گردانند تا افراد واقعی را که در حال حرکت هستند و اون سایه ها را به دیوار میافت کنند، ببینند. با این حال، نویسنده ما از جهات بسیار مهمی از تفکر افلاطونی فاصله می گیرد، زیرا نویسنده به چارچوب زمانی متعهد است، در آن خدا در تاریخ بشر دخالت می کند. شریعت سایه چیزهای واقعی است که هنوز در آینده هستند، نه چیزهایی که از قبل در قلمرو مفاهیم ذهنی وجود دارند، مانند فلسفه افلاطون. شریعت سایه چیزهای خوبی است که از دیدگاه موسی قرار بود بیایند و اکنون از دیدگاه واعظ واقعا در مقام کاهن اعظم عیسی آمدند. تکرار سالانه قربانی‌های مقرر در تورات و در اینجا نویسنده عمدتاً به آیین سالانه روز کفاره فکر می‌کند، برای نویسنده نشانگر ناکارآمدی آنهاست. او استدلالی خلاف این را به عنوان مدرک ارائه می‌دهد. اگر این آیین‌ها می‌توانستند وجدان را پاک کنند، آیا به دلیل پاک شدن همیشگی عباد کنندگان و نداشتن گناه در وجدانشان اجرای آنها متوقف نمی شد؟ اما در این آیین‌ها یادآوری سالانه گناهان وجود دارد. فرض ناگفته در اینجا این است که پاکسازی وجدان باید یک عمل یک باره باشد و گناهان دیگر برنمی گردند تا وجدان را دوباره آزار دهند. نویسنده ممکن است در اینجا دو جنبه عهد جدید در پیشگویی ارمیا را در ذهن داشته باشد. از یک سو از بین بردن گناهان قدیمی که بین قوم خدا قرار گرفته بود و از سوی دیگر زنده کردن آنچه خدا را خشنود می کند، زیرا خدا الزامات خود را در ذهن و قلب درونی کاشته است تا وجدان دوباره آلوده نشود. به گفته نویسنده ما، قربانی های بی پایانی که تحت کاهنی لاوی انجام می شد، هدف بسیار متفاوتی را دنبال می کنند. او به جای اینکه گناهان را از بین ببرد، ادعا می کند که در اینها یادآوری سالانه گناهان وجود دارد. این ادعایی است که به نظر می رسد مبتنی بر تعمیم یک قربانی خاص در اعداد فصل 5 آیه 15 است. قربانیایی که برای یادآوری گناهان مزنون به زنا انجام می شد، قربانیایی که توسط یک شوهر حسود تقدیم می شد تا همسرش را دچار عذاب وجدان کند و گناه او را آشکار سازد. نویسنده به این قربانی واحد برای یادآوری گناهان نگاه می‌کند و آن را به عنوان یک اصل کلی برای کل سیستم قربانی از جمله قربانی‌های یوم کیپور یا روز کفاره به کار می‌برد. چنین تعمیمی از یک قانون خاص ممکن است برای ما بسیار عجیب به نظر برسد، اما مختص نویسنده ما نبود. برای مثال، فیلون اسکندرانی از همون متن اعداد ساعت 5:15 دقیقه به عنوان مدرکی استفاده می کند که قربانی کسی که قلبش با خدا رو راست نیست، جز یادآوری گناهکار بودن او به خدا، کاری انجام نمی دهد. نویسنده اوبرانیان در واقع تفسیری ایدئولوژیک از روز کفاره ارائه داده است. برای شرکت کنندگان واقعی آن، بدون شک چیزی بیش از یادآوری گناهان بود. برای مثال، لاویان شانزده آیه 30 تمام نشانه هایی را که قرار است این آیین مؤثر باشد ارائه می دهد. در آنجا می‌خوانیم که در این روز کفارهایی برای شما انجام خواهد شد تا شما را از تمام گناهانتان پاک کند. شما در حضور خداوند پاک خواهید بود. با این حال، نویسندهی عبرانیان ممکن است بپذیرد که این آیین‌ها رابطه را ترمیم می‌کنند، اما با موفقیت استدلال می‌کند که آنها به طور خاص رابطه را بهبود نمی‌بخشند. هنوز هم در ذهن او محدودیت شدید دسترسی به خدا تحت عهد اول و آیین‌های آن تعیین کننده است. یوم کیپور دسترسی محدود و درجه بندی شده به خدا را که توسط تورات تجویز شده بود، عملی کرد و تداوم بخشید. هرگز به مردم اجازه نداد تا از موانعی که آنها را از خدا جدا می کرد، عبور کنند. بنابراین در نهایت هرگز مردم را واقعاً در برابر خداوند پاک نکرد. برای اثبات این نفی اساسی از اثر بخشی یوم کیپور، نویسنده این اصل را اضافه می کند که غیر ممکن است خون گاوها و بزها گناهان را از بین ببره. اینکه نویسنده بتواند چنین ادعایی کند، باید برای ما بسیار تعجب‌آور باشد، به خصوص با توجه به لاویان 1630 یا حتی اساسی‌تر در پرتو لاویان 17 آیه 11، جایی که صدای خداوند شنیده می‌شود تا تایید کند که زندگی جسم در خون است و من آن را به شما داده‌ام تا کفارهایی برای زندگی شما بر روی قربانگاه باشد، زیرا به عنوان زندگی این خون است که کفاره می‌کند. با این حال، نویسنده عبرانیان بیش از 1000 از چنین دستورالعمل‌های آیینی فاصله دارد و از این مزیت برخوردار است که به گذشته خود و انتقاد پیامبران یهود از قربانی‌های حیوانات نگاه کند. در آن نوشته‌ها، پیامبران نگرانی خود را ابراز کردند که آیین‌های قربانی نباید صرفاً به عنوان دارویی علیه پیامدهای عادلانه ظلم و بی‌عدالتی بی‌حد و حصر استفاده شوند. پیامبرانی مانند اشعیا پیش از این ارزش اطاعت را در وهله اول بر قربانی‌های گناه که پس از شکست انجام می‌شد ارجح می‌دانستند. آنها همچنین بر اهمیت درونی کردن ارزش‌های مثبت عشق و رحمت در رفتار با دیگر بنی اسرائیل و اجتناب از بی‌عدالتی و استثمار تأکید می‌کنند. نویسنده همچنین می‌تواند به وحی‌های الهی نگاه کند و در مورد نارضایتی خداوند حتی از انزجار و رد قربانی‌های حیوانات بدون فداکاری قلب و زندگی صحبت کند. اشعیا 1 آیات 11 تا 13 نمونه‌ای از این گونه نبویی است. خداوند می‌گوید: فراوانی هدایای شما برای من چه اهمیتی دارد؟ من از قربانی‌های سوختنی قوچ‌ها و چربی برها سیر شدم. من خون گاوها و بزها را نمی‌خواهم. آوردن قربانی بیفایده است. در واقع، نویسنده عبرانیان دوبار در توضیح خود درباره قربانی برتر عیسی از عبارت خون گاوها و بزها از این متن اشعیا استفاده کرده است. ابتدا در فصل 9 آیه 13 و دوباره در اینجا در فصل 10 آیه 4. آنچه در متون نبویی تلاشی برای حفظ یک پارچگی سیستم قربانی بود، در عبرانیان به اعلام ناکارآمدی کامل خود سیستم تبدیل می شود. نویسنده پس از اثبات نیاز به قربانیایی که فراتر از آنچه در سیستم کاهنان لاوی امکان پذیر بود باشد، اکنون در کتاب مقدس به دنبال دلیلی برای اعتقاد خود مبنی بر اینکه عیسی این نیاز را برآورده کرده است می‌گردد. نویسنده به مزمور 40 آیات 6 تا 8 به عنوان دلیل اصلی ادعاهای رادیکال خود در مورد ناکارآمدی قربانی‌های حیوانی که خدا وضع کرده بود و همچنین به عنوان دلیلی برای قربانی داوطلبانه‌ای که یک قربانی انسانی می‌تواند در زمانی که اون قربانی‌ها نمی‌توانستند انجام دهد می‌پردازد. و بنابراین می‌خوانیم: بنابراین وقتی او به جهان می‌آید می‌گوید: شما قربانی‌ها و هدایا را نخواستید، اما بدنی برای من آماده کردید. شما از تمام قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های گناه راضی نیستید. سپس گفتم: این که من می‌آیم در فصلی از کتاب که درباره من نوشته شده است تا اراده تو را ای خدا انجام دهم. او به بالا می‌گوید که شما نه قربانی‌ها و هدایا و قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های گناه را می‌خواستید و نه از آنها لذت می‌بردید، چیزهایی که طبق شریعت تقدیم می‌شوند. سپس می‌گوید: این که من می‌آیم تا اراده تو را انجام دهم. او اولی رو برمی‌دارد تا دومی رو بسازد که ما از طریق اون، از طریق قربانی بدن عیسی مسیح، یک بار برای همیشه تقدیس خواهیم شد. وقتی نقل قول مزمور 40 رو اونطور که در متن عبرانیان آمده است با ترجمه‌ای از مزمور 40 که مثلا در اکثر ترجمه‌های انگلیسی عهد عتیق یافت می‌شود مقایسه می‌کنیم، متوجه تفاوت‌های مهمی خواهیم شد. دلیل این امر آن است که باز هم عهد عتیق انگلیسی تقریباً در هر کتاب مقدس بر اساس متن عبری، متن ماسورتی است، در حالی که نویسنده عبرانیان مزمور 40 را در ترجمه یونانی آن که معمولاً به عنوان ترجمه هفتادگانی، سبعینی شناخته می شود، می خواند. در متن عبری مزمور ما می خوانیم قربانی و هدیه را آرزو نمی کنید، بلکه گوشهایی را که برای من کندهایید می کشید. تو قربانی سوختنی و قربانی گناه را لازم ندانستی. سپس گفتم ببین، من طبق قانون کتاب که درباره من نوشته شده است می آیم. من از انجام اراده تو لذت می برم. ای خدای من، قانون تو در قلب من نوشته شده است. گوشهای اعتراف مزمور نویس که برای من کنده اید نشان می دهد که اطاعت از تورات، فراهم کردن گوشهایی برای شنیدن و توجه به فرامین خدا، جایگزین تختی از تورات می شود که باعث می شود قربانی های حیوانی که هنوز توسط مزمور نویس ضروری و مؤثر تلقی می شوند، در وهله اول ضروری باشند. اما یهودیانی که مزمور عبری را به یونانی ترجمه کردند، گوشهایی را که شما برای من کنده اید، به عنوان بدنی که برای من آماده کرده اید، ارائه دادند. این تغییر می توانست به عنوان تصویری از نظر زیبایی شناسی خوشایندتر معرفی شود، زیرا کندن گوشها می توانست در ارائه عمل خلاقانه خدا، تصویری بیش از حد زشت یا صرفاً بیش از حد انسانانگارانه تلقی شود. با این حال، مترجم با این وجود همون معنای متن عبری را منتقل می کرده است. اطاعت از تورات به عنوان بدنی که به اون داده شده تا با اون شروط عهد خدا را اجرا کند، خدا را خشنود می کند، در حالی که گناهی که به دنبال اون قربانی هایی کفاره انجام می شود، خدا را خشنود نخواهد کرد، اگرچه هنوز هم ممکن است بخشش را تضمین کند. با این حال، نویسنده عبرانیان وقتی این مزمور را از زبان عیسی بیان می کند، تفسیر بسیار متفاوتی می یابد. این یک شیوه تفسیری از اوست که قبلاً در طول این خطبه با آن مواجه شده ایم. در این حال، او این را مطابق با اصل خود تفسیر می کند که یک کلام جدیدتر خدا می تواند یک حکم قدیمی تر را اصلاح، روشن یا حتی باطل کند. به عبارت دیگر، ممکن است خدا واقعاً قربانی های حیوانات را در لاویان وضع کرده باشد، اما قرنها بعد، با صدای مزمور نویس، این وحی از جانب خدا، عدم رضایت خدا از اون قربانی ها را به طور کامل و تمایل خدا به چیز دیگری را اعلام می کند. وقتی نویسنده عبرانیان نقل قول این مزمور را با عبارت بنابراین وقتی او، یعنی پسر عیسی، به جهان می آید آغاز می کند، به طور ظریفی زمینه تفسیری متن مزمور را فراهم می کند. آماده شدن یک بدن اکنون به عنوان پسری شنیده می شود که گوشت و خون مشترک بین خواهران و برادران را به خود می گیرد. کلمه تبدیل شدن به جسم گویی در تجسم وجود دارد. نویسنده پس از تلاوت متن مزمور بار دیگر آن را مرور می کند و تضاد بین رد قربانی هایی که طبق شریعت تقدیم می شوند از سوی خداوند و پذیرش زمینی نوع دیگری از قربانی از سوی خداوند را برجسته می کند که شامل اطاعت داوطلبانه پسری است که خداوند برای او بدنی به عنوان جایگزین قربانی های قبلی، یعنی قربانی های سوختنی و قربانی های حیوانی، آماده کرده است. بنابراین در مزمور 40 نویسنده ما یک حکم معتبر از کتاب مقدس می‌یابد که ادعای او را مبنی بر اینکه قربانی‌های حیوانی هیچ فایده قابل توجهی برای رابطه الهی‌انسانی ندارند، تایید می‌کند. در واقع خداوند این قربانی‌ها را به نفع قربانی عیسی کنار گذاشته است. همانطور که خود نویسنده نوشته است، او مورد اول را کنار می‌گذارد یا حذف می‌کند تا مورد دوم را تثبیت کند. معنای انجام اراده خدا در مزمور در آیه 10 روشن شده است. به وسیله این اراده، ما از طریق قربانی بدن عیسی مسیح یک بار برای همیشه تقدیس شده ایم. نویسنده در اینجا سه کلمه کلیدی از نقل قول مزمور را دوباره زمینه سازی می کند، بدن را ارائه می دهد و آنها را در تفسیر قاطع خود از این متن مزمور جای می دهد. این مزمور از اعلام تعهد به رعایت تورات به عنوان وسیله‌ای بهتر برای خشنودی خدا به وحیایی تبدیل می شود که وسیلهایی را اعلام می کند که اراده خدا برای اراده با فداکاری بدن عیسی که توسط خدا برای او و برای همین منظور آماده شده است، محقق می شود. بدین ترتیب کتاب مقدس، توجیهی برای قربانی عجیب و غریبی که کلیسای اولیه مرگ مسیح را آن می دانست، ارائه می دهد. در فصل 10، آیات 11 تا 18، نویسنده استدلال اصلی خود را به نتیجه گیری می رساند. او این کار را با آوردن آیه یکی از مزمور 110 انجام می دهد، در دست راست من بنشینی تا دشمنانتان را زیر پایتان بگذارم، آیه هایی که در سراسر این خطبه در بحث او، در مورد کار کاهنی عیسی برجسته بوده است. با انجام این کار، نویسنده میتواند ادعاهای خود را در مورد اثر بخشی فداکاری یک بار برای همیشه ایسی به طرز شگفت‌انگیزی تایید کند. و بنابراین، همانطور که میخوانیم، هر کاهنی روزانه خدمت میکند و مرتباً همون قربانیهایی را تقدیم میکند که هرگز قادر به از بین بردن گناه نیستند. اما این کاهن پس از تقدیم یک قربانی به نیابت از گناهان برای همیشه در دست راست خدا نشست و منتظر ماند تا دشمنانش زیر پای او قرار گیرند. زیرا با یک قربانی کسانی را که تقدیس می شوند برای همیشه کامل کرده است. نویسنده در اینجا به مفاهیم مزمور 110 آیه 1 یعنی نشستن عیسی به عنوان کاهن عیسی که موضوع مزمور 110 آیه 4 است می پردازد. ایستادن به عنوان حالت خدمت در خیمه و معبد شناخته می شد. تثنیه 10 آیه 8 از قبیله لاوی به عنوان کسانی که جدا شدند نقل قول می کنند برای ایستادن در مقابل خدا جهت خدمت صحبت می کنه. لاویان به عنوان کسانی توصیف می شوند که باز هم نقل قول می کنند در تثنیه 18 آیه 7 برای خدمت در حضور خداوند می ایستند. وقتی کاهن به ترتیب ملکیصدق در مزمور 110 آیه 1 دعوت می شود تا در دست راست خدا بنشیند، نویسنده استنباط می کند که متن نکته مهمی در مورد کاهنی عیسی می گوید. این مزمور کهانتی رو ارائه می دهد که درگیر فعالیت‌های فرقهای مکرر، فعالیتی که مستلزم ایستادن یک کاهن است، نخواهد شد. در عوض، آیه یک مزمور 110 یک عمل کهانت کامل را پیشبینی می کند که پس از آن، کاهن صاحب منصب در سلسله ملکیصدق می تواند برای مدت طولانی بین عروج خود و مطیع‌سازی نهایی دشمنانش بنشیند. نویسنده با بازگشت به آن جزء دوم مزمور 110 آیه 1 تا زمانی که دشمنانت را زیر پایت قرار دهم به آن نغمه آخرال زمانی که در فصل 9 آیات 26 تا 28 زده بود نیز باز می گردد. با این حال او در اینجا روی دیگر عیسی را که برای بار دوم ظاهر می شود برجسته می کند. این ظهور نه تنها برای پاداش دادن به کسانی خواهد بود که مشتاقانه منتظر او هستند، همانطور که در آیات 9 و 26 تا 28 گفته است، بلکه برای مطیع کردن کسانی است که با پسر مخالفت می کنند و شریک و دوست او نشدند. برای آن دسته از مسیحیانی که در میان مخاطبان به او وفادار ماندند، این اطمینان خاطر خوشایندی را فراهم می کند که خدایی که از عزت عیسی دفاع کرد، از عزت موکلان عیسی نیز در برابر کسانی که با هر دو به شدت مخالفت کردند، دفاع خواهد کرد. با این حال، برای کسانی که در تعهد خود مردد هستند و در مورد مزایای کنارگیری از ارتباط آشکار با نام مسیح میاندیشند، این گزینه‌ها به آنها کمک می‌کند تا در گروه مسیحی باقی بمانند. واعظ این موضوع را در نسائی که در بخشی که با عبرانیان 10 آیه 19 آغاز می‌شود، دنبال می‌شود، تقویت خواهد کرد. فرد می تواند یا از تطهیر وجدان لذت ببرد که دسترسی بی سابقه‌ای به حضور خدا را فراهم می کند، یا می تواند به افراط مخالف بره و با پسر به عنوان دشمن و خدا به عنوان قاضی و عامل مجازات روبرو شود. نویسنده آیه 14 از فصل 10 را به عنوان راه حلی برای وعده، ببخشید، مشکلی که در آیه 1 از فصل 10 اعلام شده بود، مطرح کرده است. سه اصطلاح یا عبارت مشترک آیات 1 و 14 را به عنوان ضمیمه به اصطلاح حاشیه‌های کلامی در اطراف این بخش مشخص می‌کنند. در حالی که قربانی‌های دائمی که توسط تورات تجویز شدند قادر به کامل کردن کسانی که به خدا نزدیک می‌شوند نیستند، عیسی با یک قربانی پرستندگانی را که از طریق او به خدا نزدیک می‌شوند برای همیشه کامل کرده است. سه اصطلاح مشترک در اینجا عبارتند از ارائه دادن، دائما و کامل، و این به شنوندگان نشان می‌دهد که مشکل مطرح شده در آیه 1 اکنون در آیه 14 پاسخ داده شده است. اولین پاراگراف نصیحت که پس از این شرح طولانی در فصل 10 آیات 19 تا 22 آمده است، شنوندگان را ترغیب می‌کند تا مزایایی را که تطهیر جدید و کامل‌تر آنها توسط مسیح برایشان به ارمغان آورده است، حفظ کنند. این نصیحت همچنین تکرار نصیحت قبلی در فصل 4 آیات 14 تا 16 است، به طوری که در اصل کل استدلال اصلی خطبه در مورد کهانت عیسی برای نشان دادن این است که چرا شنوندگان می توانند با اطمینان به نصیحتی که قبلا در فصل 4 آیات 14 تا 16 داده شده است عمل کنند و چرا شنوندگان واقعا می توانند از دسترسی خود به حضور خدا و کمک به موقع خدا برای استقامت در زیارت مسیحی خود به شهر و وطن بهترشان مطمئن باشند. نویسنده این بخش اصلی را با بازخوانی دوم آرمیا 31 این بار فقط آیات 33 و 34 به پایان می رساند و سخنرانی خود را کامل می کند. او تمام آرمیا 31، 31 تا 34 را در عبرانیان 8، آیات 7 تا 13 نقل کرده بود. در اینجا، تکرار برخی از آن آیات به عنوان نوعی پرسش و پاسخ کتاب مقدس برای تفسیر نویسنده عمل می کند. یک اعلامیه، ببینید، من آنچه را که می‌خواستم اثبات کنم، ثابت کردم و نشان دادم که چگونه پیشگویی نبوی آرمیا در مرگ عیسی و فعالیت‌های پس از رستاخیز او به حقیقت پیوست. هیچ مرجعی کمتر از روح القدس برای شهادت به حقیقت آنچه نویسنده شرح داده است، آورده نشده است. و روح القدس نیز برای ما شهادت می‌دهد، زیرا پس از اینکه خداوند می‌گوید این عهدی است که پس از آن روزها با آنها خواهم بست، با قرار دادن قوانین خود بر قلب‌هایشان، آنها را حتی بر ذهن‌هایشان خواهم نوشت و گناهان و خطاهای آنها را قطعاً دیگر به یاد نخواهم آورد. جایی که بخشش این گناهان وجود دارد، دیگر قربانی برای گناهان وجود ندارد. واقعیت آغاز عهد جدید که فرضیهای اساسی در فرهنگ مسیحی است و بعید است که مخاطبان واعظ آن را مورد بحث قرار دهند، طبق پیشگویی آرمیا به معنای بخشش قطعی گناهان است. این بار دیگر گواه بر حقیقت ادعایی است که نویسنده در عبرانیان 10 آیه 14 مطرح کرده است. نویسنده توجه را به دو جزء وعده عهد جدید جلب می کند. نه تنها وعده خدا برای از بین بردن گناهانی که به عنوان مانعی بین خدا و قوم خدا قرار گرفتند، بلکه وعده خدا برای تجهیز مردم به آگاهی درونی از آنچه خدا را خوشنود می کند تا مردم بتوانند مطیعانه و به گونهایی زندگی کنند که خدا را خوشنود سازد. نویسنده همچنین جماعت را ترغیب می‌کند که از هر دو مزیت ارائه شده در عهد جدید بهره ببرند. او در نصیحت‌هایی که قبل و بعد از این سخنرانی اصلی می‌کند، از آنها می‌خواهد که از مزیت رفتن جسورانه به تخت خدا استفاده کنند و در طول خطبه آنها را به زندگی‌هایی دعوت می‌کند که مورد تایید خدا باشد. آنچه او در پایان اینجا می‌نویسد، جایی که بخشش اینها وجود دارد، دیگر جایی برای قربانی گناه وجود نداره و او دو جهت را در پیش خواهد گرفت. در اینجا این جمله به عنوان تاییدی بر تأثیر قاطع مرگ عیسی به جای ما به طور مثبت تفسیر می شود. با این حال تنها چند نفس بعد در فصل 10 آیات 26 تا 31 نویسنده به این واقعیت باز می گردد که هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی ماند. به عنوان بخشی از هشدار بسیار تهدیدآمیز او مبنی بر این که از کسی که این قربانی گناه قطعی و نهایی را از طرف آنها تقدیم کرده است، جدا نشوید. عبرانیان ساعت 9 و 1 دقیقه تا ساعت 10 و 18 دقیقه، نیمه دوم گفتمان اصلی نویسنده در مورد کهانت عیسی، اهداف بلاغی نویسنده را برای این خطبه از چندین طریق مهم پیش برده است. اول، این خطبه اعتقادات کلیدی جامعه مسیحی در مورد عیسی، مرگ او و پیامدهای آن را تقویت می‌کند. واعظ این وقایع را به عنوان کفاره قطعی گناهان و شایستگی قطعی پیروان مسیح برای ورود به حضور ابدی خدا معرفی می‌کند و همچنین اهمیت مرگ و عروج عیسی را به عنوان آغاز عهد جدید و تحقق وعده‌های آن بیان می‌کند. دوم، نویسنده در ارائه آنچه که اساساً یک عمل آیینی آسمانی نامری است، شنوندگان را دعوت می‌کند تا به طور تخیلی در آنچه که پس از عروج عیسی، عظمت او از قلمرو مری در قلمرو نامری اتفاق می‌افتد یا آنچه که از نظر تاریخی اتفاق افتاده است، درگیر شوند. از جمله موارد دیگر، این امر واقعیت آن قلمرو دیگر و همچنین واقعیت فعالیت فراتر از مرگ را برای شنوندگان تقویت می‌کند. این موارد به ویژه از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا نویسنده قصد دارد شنوندگان را نه تنها برای این زندگی، بلکه برای زندگی عصر آینده نیز زندگی کند و نویسنده قصد دارد شنوندگان را به کنار گذاشتن کالاهای این زندگی، این دنیای مادی مری به نفع آنچه در آن کره آسمانی نامری دارند، ترغیب کند. هرچه بیشتر بتواند آنها را درگیر تفکر در مورد آن کره به عنوان یک واقعیت، به عنوان مکانی که در آن عمل واقعی اتفاق می‌افتد، مانند ورود عیسی به آنجا به نمایندگی از آنها و نشستن در دست راست خدا کند، بیشتر آنها را از تفکر در مورد این دنیا، این واقعیت مرئی به عنوان تنها واقعیتی که باید نگران آن باشند، رها می‌کند. سوم، او مزایای بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای را که عیسی برای آنها به دست آورده و بر اساس دلبستگی آنها به عیسی از آن بهره‌مند شدند، بیان می‌کند. این ارائه مزیت پایه و اساس نصایح نویسنده می شود، چه آنهایی که قبلا در فصل چهارم مطرح کرده بود و چه نصایح بعدی که بقیه خطبه او را تشکیل می دهند. این فصلها همچنان ما را به چالش می کشند و همچنین ما را در مورد شاگردی و خدمت در متن خود به فکر فرو می برند. اولا ما نمی توانیم انتقاد نویسنده از دسترسی درجه بندی شده به خدا تحت نظام لاویان را بدون تفکر انتقادی در مورد اینکه چگونه ممکن است دسترسی به خدا را محدود کنیم و سلسله مراتب جدیدی را در جماعت‌های مسیحی خود ایجاد کنیم بخوانیم. اگرچه روحانیون اهداف بسیار مهمی را در کلیسا ایفا می کنند، اما همیشه این خطر وجود دارد که تمایز بین عوام و روحانیون نوعی دسترسی درجه بندی شده به خدا را که نویسنده عبرانیان آن را نقص عمیق سیستم لاویان می دانست، دوباره برقرار کند. روحانیون را می توان به عنوان واسطه های جدید در نظر گرفت، نه صرفاً به عنوان تسهیل کنندگان و تجهیز کنندگان برای کل بدنه مؤمنان که با هم کهانتی را که خداوند به همه آنها به طور مساوی اعطا کرده است، به اجرا در می آورند. روحانیون را همچنین می توان به عنوان متخصصان خدمت در نظر گرفت، کسانی که برای انجام کار کلیسا منصوب شدند، نه به عنوان تجهیز کنندگان همه خادمان کلیسا که با تقدیم ایسی برای خدمت کهانت خود در گسترش لطف خدا به دیگران تقدیس شدند. همچنین این خطر وجود دارد که مردم عادی زندگی خود را به اندازه زندگی روحانیون مقدس ندانند و ممکن است مسئولیت هایی را که تقدیس معنوی آنها توسط مسیح بر عهده آنها گذاشته است، بر عهده نگیرند. موعظه به عبرانیان در فصل 13 مؤمنان را به تقدیم قربانی‌های عبادت، شهادت و اعمال محبت و خدمت فرا می‌خواند. بنابراین واعظ فعالیت روزانه مردم عادی را به زبان فعالیت کاهنان بیان می‌کند. بنابراین بر ما در کلیسا واجب است، در حالی که همچنان به کار متخصصان تمام وقت خدمت و آنچه روحانیون برای جماعت به ارمغان می‌آورند احترام می‌گذاریم، نه اینکه دوباره تفرقه و سیستم طبقاتی را برقرار کنیم، چیزی که نویسنده عبرانیان ایسی را در کار کاهنی خود به نمایندگی از کل قوم خدا بر آن غلبه کرده است. اکنون برداشته شدن همه موانع برای دسترسی ما به خدا، همه ما را به خدمت کوشا در دعا و تبلیغ پیوستن به کار شایسته کاهنان، اعلام آشتی خدا و انسانها و دعوت دیگران به راه جدید و صمیمانه ارتباط با خدا که ایسی برای همه ما گشوده است، فرا می‌خواند. دوم، نویسنده عبرانیان ما را با آگاهی از زندگی بین کار کاهنی که ایسی از طرف ما در مرگ، رستاخیز و عروج خود انجام داده است و کاری که ایسی قرار است هنگام بازگشت دوباره انجام دهد، نه برای مقابله با گناهان، بلکه برای پاداش دادن به کسانی که مشتاقانه منتظر او هستند و دشمنانش را مطیع خود می کنند، رها می کند. وظیفه ما در این فاصله زمانی این است که به حامی الهی آشتی کرده خود وفادار بمانیم و به مردمی که به نام خدا خونده می شوند، متعهد بمانیم، در مواجهه با جامعه بیایمان، گاهی مسخره کننده و گاهی حتی خصمانه، وفاداری خود را نشان دهیم و همونطور که نویسنده در عبرانیان ساعت 9 و 28 دقیقه بیان می کند، مشتاقانه منتظر مسیح باشیم. این انتظار به معنای انتخاب فعالیت‌هایمان، تعیین اولویت‌هایمان و شکل دادن به آرزوهایمان در پرتو روزی است که مسیح بار دیگر ظهور خواهد کرد. با این تمرکز بر آرزوهایمان، همانطور که خود را وقف شهادت، عبادت، اعمال محبت و مشارکت می‌کنیم، در میابیم که در واقع در حال انجام شریعتی هستیم که در قلب و ذهنمان نوشته شده است، زندگی‌هایی را سپری می‌کنیم که مورد رضایت خدا هستند و از آلودگی‌های تازه وجدان اجتناب می‌کنیم.